دکتر وحید زیایی. استاد با شما خداحافظی میکنم تا نوبت بعد انشالله.
روزگارتون عاشقانه و لحظاتتون پر از شعر و غزل باد.
تا هم کلامی دوباره، خدا نگهدار.
چه گوشنواز است ترانه باران در دل پاییز.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران.
خدایا الله محمد یا علی، دستی بنارم با کور کوری بدارم با و
نسیم دریا. آواز جنگل، آوای گیل و دیلم،
مردم از صدا حالی بشن که از سحر بیدار بشن، سحری بخورن که روزه نگردن.
آی که بارم چیه شبابو همسان بتم سبنگ دادا.
کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه ترانه باران، بنده خلدبری هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم، با موضوعات مختلفی که در مورد فرهنگ مردم گیلان هست در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. بهاران وقت کارمون نمیرم، تابستان گل عذارمون نمیرم، پاییزان جمع کنم قوت زمستان، زمستان خوشدیارمون نمیرم، که حکایت باز از آرزوی کشاورزی هست که در کهنسالی آرزو داره که مرگ خودش رو به تأخیر بیندازه و با بهانه هایی که میاره سعی داره چهار فصل سال خودش رو مشغول کار و تلاش جلوه بده و به نوعی مرگ خودش رو عقب بندازه. یا دو بیتی های دیگه ای که باز مربوط به چای کاری هست. چای دار چین بومه و جین وقته، چای دار چین بومه و جین وقته، همه گونن تیار بالای تخته، باشو یارو بگو الان چی وقته، فلک مغراز بزه مو و تیرخته. باز شعر دیگه هست که میگه بهار با من نخوردم ماهی شور، بیجار خراب بابا یک سر بابام تور، خدا جانه حدن می بازوی زور، زمی آباد کنم دشمن بگو کور. که فهواش این هست که بهار اومده و من هنوز نتونستم بیجار خودم رو درست کنم، بیجار منم در بارندگی خراب شده و هنوز یه ماهی شوری نتونستم بخورم. خب میدونید که در گیلان معمولا ماهی سفید یا ماهی های دیگر رو شور میکنن یا نمکسود میکنن یا به اصطلاح ماهی دودی میکنن و در فصلهای دیگه استفاده میکنن مثل بهار و تابستان، و این کشاورز آرزو میکنه که خداوند به بازی او زوری بده تا بتونه زمین خودش رو آباد کنه و چشم دشمنش رو کور کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. دوستان خوب شنونده خدمتتون سلام میگم، وقت شما بخیر باشه. ترانه باران رو میشنوید. اینجا استان گیلان، غرب گیلان، فومن و روستایی در فومن به نام دارباغ که پوشیده شده از زمین های کشاورزی و همینطور باغ های زیبای چای. اومدیم به این روستای زیبا میخواییم با یکی از جوانای خوبی روستا صحبت بکنیم، محمد حسین غنبرزاده که خیلی جوانه. چند سالت؟ اول بگو محمد حسین.
به نام خدا، محمد حسین غنبرزاده، من 10 سالمه.
10 سالش، فقط 10 سالش. اول به سلام میگم. چرا میخواییم با محمد حسین صحبت بکنیم؟ برای اینکه یه هنرمند جوان محلیه. محمد حسین، چرا تو زمین کشاورزی کار کردی؟
بله.
از چند سالگی؟
از 5 سالگی.
چی کار میکردی با 5 ساله تو زمین؟
با مامانم کمک میکرد.
مثلا چی کار میکردی تو زمین؟
مامانم مثلا نشان میکرد، مثلا من مثلا به زمان خودمون تومو براش میبردم.
توم در واقع اون بوته های جوون برنجه. شما اینو براش میبردی دیگه؟ کار دیگه هم میکردی؟ مثلا غذا ببری از اینجور کارا؟ به اون چی میگم غذایی که میبرین؟
اون
یه چیز میگم، اون طرفای ما میگم قنهار، قلیه نهار. درسته؟ من بهتر بلدم. باشه، الان 10 سالته، داری درس میخونی؟
بله.
فکر میکنی که تو آینده چه کاره بشی؟
پلیس
بشی؟ دیگه تو زمین کار نمیکنی؟
نه.
و کی باید تو زمین ها کار کنه؟ ها، بچه های روستایی همه برن تو شهر، هیچکی دیگه نمیمونه رو زمین ها کار کنه. محمد حسین، اونایی که تو زمین کار میکنن یه آوازایی میخونن، به ویژه خانوما، مثلا مادر بزرگای همه ما، اونایی تو زمین ها کار میکنن یه آوازایی میخونن. من میدونم که تو هم یه هنرمند محلی هستی، جوونی، بالاخره خانوادهتون همه دستی بر آتش دارن توی هنر و فرهنگ گیلان. این آوازا رو از کی یاد گرفتی؟
اینو از مادر و پدرم.
از چند سالگی شروع کردی به یاد گرفتن؟
اینو از 7 سالگی.
7 سالگی، یعنی 2 سال بعد از اینکه رفتی تو زمین سر کار. و تو زمین میخوندی؟
تو زمین. آره.
میتونی برای ما بخونی الان؟
بله.
بخونی خورده ببینیم.
دانه 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 انار دانه از شام مجان بیما دیوانه کلی سرپشی ما تیتا با چینم تیتا با خونه یار یاری با وین بیاری ویندی مزه ما سالی را کو عرقونه جندا چه سر تا پاک دانه 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 انار دانه از شام مجان بیما دیوانه را باری آبو ما پردیش نی برده مانه چما یاری همدیش نی بر پرده سازن باین پردی با سازن مانه چما یاری همدیل با سازن.
الان به تالشی خوندی دیگه؟ آره. چی خوندی میتونی برای ما بگی؟ موضوع چی بود اول؟ بگو. پدرم میتونی کمک بگیری دیگه آقا غنبرزاده؟ شما کمک کنی به پسرتون؟
موضوع اینه که
یه سلام بگیم آقا غنبرزاده. شما هستن آقا غنبرزاده، میخوان تکمیل بکنن صحبت های پسرشون.
عرض سلام و خسته نباشید. بنده هم جا داره که هم یک خیر مقدم و سلامی به شما بگم و کلیه شنوندگان عزیزی که در سطح کشور صدای ما رو میشنوند. عرضم بود شما، ایشون به اصطلاح یک شعری رو خوندن در رابطه با به اصطلاح درد دل یک دختر و پسری بوده. به خاطر اینکه کار گیلان طاقت فرساست و دخترها یا پسرها باید به یه چیزی دل بند داشته باشن، یه دل خوش بکنن، انگیزه داشته باشن، بیشتر شعرهای اونا تقریبا شعرهای عاشقانه بوده که زمانی که کار میکردن و این شعر رو میخوندن، صدا را به صلاح بلند میکردن، دیگه این خستگی رو احساس نمیکردن. این درد دل به صلاح یه پسره با دختره بود که به صلاح دانه دانه مثل انار دانه رو میگه که در رابطه با به چقدر باید زیاد باشه، ما هم باید ازدواج بکنیم، زاد و ولد بکنیم، همونطوری که داریم اینجا کار کشاورزی میکنیم، به صلاح خیلی برکت داره، درد دل میکنه. بعد میگه که گاهن هم میگه خب ناملایمتی زندگی رو هم میگه، میگه که گاهی اوقات اونجا میگه که آب رودخانه اومد پرد را از بین برده، نتونستیم که بالاخره ما به هم برسیم. ای مثلا آب می اومدی ما 2 نفر رو میبردی بهتر بود تا که مثلا پرد بودی که نتونیم. آره. بالاخره
ارتباط ما با هم قطع
ارتباط قطع کردی. بله.
یعنی چیزی بود که آقا پسر شما محمد حسین به تالشی داشتش.
بله.
باشه آقا غنبرزاده، باز میخوایم با شما مفصل صحبت کنیم، میذاریم به یه فرصت دیگه با محمد حسین هم یه صحبت آخرمون رو بکنیم، خداحافظی کنیم. محمد حسین ممنون. ممنون. مبارک خود باش. اومدیم دارباغ فومن در قلب گیلان در روستا با محمد حسین عزیز و پدر مهربونش صحبت کردیم و امیدواریم که هر جلسه سلامت باشین. خداحافظ شما.
خداحافظ.
صبح اولین وقت باید میرفت برای چمته زنی، مرو با چمته بود، اولین بوته توم رو باید میزد، همون پاسبوک باید کنارش بود حتما. مرد کشاورز کابل میکشید، آماده میشه دور یک لبیزار رو مثلا داریم بوته مبارکه، مرد کشاورز مزرعه باید لسه بکشه، کابل بکشه، آماده بکنه درست که خانم زن کشاورز اولین بوته مبارکه توم رو برنج رو میخواد نشا بکنه. همون پاسبوکی که برای چیز پابسر آورده بود، پابسر معروفه، اون دعوت میکردن که بیا برای چمته زدن هم برای ما پابسر بیار که کار ما میاده آسان تر بشه.
عروسی ها من اون دفعه تعریف کردم که مردها اتاق تلاردارین تلار اتاق میشستن و اون گروه مطرب هم که مال عروسی ها بود اونا میرفتن پیش مردها، زنها رو زنم تو اتاق گرمدارین. اونها وقتی میدن که مطرب اینا رو تحویل نمیگیره در بر مردها بر اونها میرفتن پشت لاک و لبیر و تش میزنن خودشون میخوندن زنها که این ای خنبجه ای سکوله اینا همه آوازهای زنها تو شادمانه زنن. نازم این آواز مثلا در حین کاره، در حین ویجین کردنه، چون ریتمش 6 و 8 نیست. نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، نازم منی سازم منی غرکم بکن ای بی وفا، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، ای امانم لیلی ای امانم لیلی گل ریحانم خیلی، ای امانم کاکوی ای امانم پاپوی می بیجاره کره به کاروابوی، ای امانم لیلی کو ای امانم لیلی گل ریحانم خیره کو گل ریحانم خیر، ای امانم لیلی خیلی جوانی خیلی، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، نازم منی سازم منی غرکم بکن ای بی وفا، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، ای امانم لیلی ای امانم لیلی گل ریحانم خیلی، ای امانم کاکوی ای امانم پاپوی می بیجاره کره به کاروابوی، ای امانم لیلی کو ای امانم لیلی گل ریحانم خیلی کو گل ریحانم خیلی، هی امانم لیلی مرر و مانی خیلی.
تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان، اگر دانشان
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اگر اهل مطالعه اید و دلتون میخواد از تازه های نشر کشور خبردار بشید، پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. مریم بیانی هستم، با برنامه چاپ اول خدمت شما رسیدم. امروز کتابی رو به شما معرفی میکنم در حوزه داستان و تاریخ و نقد. کتاب داستان نویسی نوشته آماندا بولتر که با ترجمه خانم انیسا رعوفی نشر هنوز منتشر کرده. ارتباط داریم با خانم انیسا رعوفی تا در مورد کتاب داستان نویسی برای ما توضیح بدن. خانم رعوفی سلام، وقتتون به خیر و شادی.
سلام، خسته نباشید، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم از شما. خانم رعوفی بفرمایید که رویکرد انتقادی خلاقانه به داستان به چه معناست؟
والا همونطور که نویسنده در کتاب توضیح میده، منظور از رویکرد انتقادی خلاق این هستش که نویسنده خودش رو در واقع موظف ندونه که این دو بخش رو از همدیگه جدا بکنه در نوشتن و در واقع کار خلاقه رو از کار انتقادی جدا بدونه، چون پیش از این چنین رویکردی وجود داشته و نویسندگان و نظریه پردازان بودن که معتقد بودن کار خلاقه از کار انتقادی جداست و اگر که اون در واقع وجه نقادانه ذهن اگر به کار بیفته خلاقیت رو فلج میکنه و نمیذاره که خلاقیت اونطور که باید و در واقع توان نویسنده هست شکوفا بشه. در نتیجه اینها معتقد بودن که اول نویسنده باید خودش رو آزاد و رها بذاره و یادداشت‌های خودش رو برداره و داستانش رو بسازه و بعد از اینکه داستان رو نوشت حالا بیاد اون رو در واقع با یک نگاه سنجشگرانه ارزیابی بکنه و در واقع متن خودش رو به نوعی با نگاه انتقادی بازنویسی بکنه. اما اینجا نویسنده میخواد که از این در واقع اعتقاد فاصله بگیره، چون معتقده که خود جدا کردن این خلاقیت و در واقع قوه نقد ذهن باعث یک نوع در واقع خشکی در نویسنده میشه و میتونه حتی که اون خلاقیت آسیب بزنه و معتقده که این دو وجه ذهن همزمان با هم میتونن پیش برن و نویسنده در مراحل مختلف نویسندگیش و نوشتنش میتونه به یکی از این دو وجه ذهن تکیه بکنه و در واقع کارش رو پیش ببره.
خب نویسنده برای نوشتن، برای شروع نوشتن با مطالعه و تحقیق شروع میکنه. میخوام که شما بفرمایید که به طور کلی آغاز نوشتن برای یک نویسنده که داستان نویسه چطوره؟
خب والا تو همین کتاب هم یه اشاره های شده به نویسنده های متفاوت و اینکه اصلا سبک نویسنده ها در واقع خیلی با هم دیگه متفاوته. مثلا خود خانم گولتر ناباکوف رو مثال میزنه، مثلا این نویسنده تا زمانی که یک طرح خیلی مشخص و حتی جدولوار و چارت برمی شده تو ذهنش از اون داستانش و رویدادها نمی اومد شروع به نوشتن نمی کرد. ولی خب خیلی نویسنده ها هستن که در واقع کار رو اینطوری پیش نمی برن، یعنی حتی وقتی داستانشون رو آغاز میکنن نمیدونن که دقیقا داستان چجوری پیش میخواد بره و چجوری در نهایت میخواد تموم بشه و سعی میکنن که خودشون با داستان جلو برن و در واقع یه تجربه همزمانی داشته باشن نسبت به اون چیزی که دارن تخیل میکنن مینویسن و اون زمانی که دارن زندگی میکنن. به هر حال روش ها متفاوته و اینطور هم نیست که بگیم که یک روشی بتونیم بگیم از روش دیگه بهتره، اما چیزی که مسلمه اینه که نویسنده حتما در یک دوره که حالا ما اون رو توی کتاب هم در واقع خانم بولتر اسمش رو میذاره پیش نگارش، نویسنده در اون دوره باید به هر حال برای داستانش تحقیقاتی انجام بده و باید سعی بکنه که یک مقدار تعمق بیشتری بکنه نسبت به اون فضایی که میخواد بسازه، شخصیت‌هایی که میخواد بسازه، و سعی بکنه که یک مقدار جهان رو از یک زاویه دیگه‌ای نگاه بکنه، خودش رو در دل داستان بذاره و بتونه تصور کنه که چه اطلاعات رو لازم داره برای نوشتن این داستان و خودش رو به نوعی آماده بکنه. ولی اینکه روش مشخص و فیکس شده‌ای در واقع در کلاس داستان نویسی تدریس بشه، نه اینطور نیست.
شما اشاره کردید به تعمق. در مورد تعمق در داستان نویسی ما چه مراحلی رو داریم؟
والا ما تعمق رو میتونیم در تمام مراحل داستان نویسی داشته باشیم، یعنی اگه داستان نویسی رو پیش نگارش، نگارش و بعد بازنویسی در نظر بگیریم و حتی بعد از اون که حالا در واقع اثر ما تولید میشه و کارش تموم میشه و ما باید به این فکر بکنیم که چطور میخوایم کتابمون رو ارائه بدیم، داستانمون رو ارائه بدیم، در تمام مراحل تعمق وجود داره که حالا توی فصل‌های مختلف تو همین کتاب باز اشاره میکنه گولتر بهش که مثلا شما قبل از این که داستان رو بسازید، قبل از این به این فکر میکنید و در این دفتون غور میکنید و تعمق میکنید نسبت به امکاناتی که اون ایده به شما میده و امکاناتی که شما دارید برای انتخاب شخصیت ها، برای پیش بردن رویدادها و برای اینکه شما بتونید در واقع تیرنگ بازی، در واقع یک سری رویدادهایی هست که ما اونها رو با انگیزه و پیامد در نظر میگیم. یعنی اگه ما در زندگی عادیمون یک سری رویدادهایی میبینیم که شاید خیلی اینا رو به هم ربط ندیم و رویدادهای پراکنده بدونیم، در تیرنگ سازی کاری که ما میکنیم اینه که معتقد هستیم که هر رویدادی در واقع یک انگیزه ای داشته که اون در واقع رویداد یا اون کنش اتفاق افتاده و بعدش هم یک پیامدهایی داره روی جهان پیرامونش. و خب بعد دوباره در مرحله پیرنگ سازی ما این تعمق رو نیاز داریم که برای تمام رویدادهایی که میخوایم تو داستانمون بذاریم، برای کنش هایی که میخوایم بذاریم، باید تعمق بکنیم و انگیزه و پیامد پیدا کنیم. هر چقدر این انگیزه ها و پیامد ها در واقع قوی تر باشه و به نوعی جذاب تر باشه، خب داستان ما هم جذاب تر میشه. و حالا یه چیزی که برای خود من جالب بود در متن کتاب این بود که گولتر تعمق رو حتی به مرحله بعد از تولید رو هم میکشونه و میگه که ما در مرحله که کتابمون رو حالا آماده کردیم، ارائه کتاب ما به جامعه که خب حالا به یه سازوکاری هستش که هر روز زمان فرق میکنه و الان در واقع پیدا کردن یک ناشر خوب هست و یک روندی داره که همه اینا در کتاب توضیح میده که چطوری شما نامه بنویسید و چطوری وقتی یک نامه رو میخونید که اثرتون رد شده با اون مقابله بکنید و که اون در واقع امید و انرژی شما رو نگیره، در اون مرحله حتی تعمق رو توضیح میده و میگه که یعنی به کار میگیره و اون در واقع نویسنده تازه کار آموزش میده که چطوری تعمق بکنه در بازار که بتونه در نهایت اثر خودش رو به اون مخاطبی که باید و دوست داره برسونه.
خانم رؤوفی، یکی از بخشای کتاب به عنوان صدا هستش. صدا در داستان نویسی چه جایگاهی داره؟
ولو صدا خب برداشت های متفاوتی ازش وجود داره و در واقع اینجا حالا نویسنده به یه بخش میاد نظرش رو محدود میکنه و میگه که من منظورم از صدا دقیقا چی هست، که حالا توی دو تا فصل، یکی در بخش در واقع اولی که در بخش دوم صدا رو توضیح میده. خیلی مفصل بحث صدا اینطور، یعنی واقعا نمیشه در چند تا جمله گفتش، ولی به طور کلی اگه بخوام بگم اون در واقع یک معتقده که خود داستان یک صدایی داره که در واقع این صدا پولیفونیک هست و در واقع چون داستان نباید صرفا صدای یک نفر و صدای راوی باشه، ما باید صدای شخصیت ها رو بشنویم و شخصیت های متعددی در داستان وجود داره، پس در واقع داستان یک در واقع امر چند صدایی هست. و بعد راجع به صدای خود در واقع نویسنده صحبت میکنه که به نوعی میشه گفتش که اون لحنیه که نویسنده برای تعریف کردن داستانش و برای روایت قصهش استفاده میکنه و معتقده که باید این صداها رو ما در این حال یعنی ما حفظ بکنیم، صدای شخصیت ها بتونیم در بیاریم مثلا که صدای شخصیت و صدای شخصیت فرق بکنه و صدا رو اون مجموعه ای از در واقع لحن، تک کلام ها، ادبیات و تمام چیزهایی که در انتخاب جملات به کار گرفته میشه تعریف میکنه و معتقده که شما وقتی که دیالوگ یک کاراکتر رو در کتاب میخونید متوجه میشید اون از مثلا چه یعنی حدس‌هایی میتونید بزنید که اون از چه طبقه اجتماعی هستش، چه شغلی داره، چقدر مثلا تحصیلات داره و هر چقدر شما صدایی که برای شخصیت هاتون در میارید درست تر و دقیق تر باشه نویسنده ارتباط دقیق تری با کاراکتر شما برقرار میکنه. مضافتر این که یک مسئله هم که خیلی وجود داره صدای خود داستان نویسه که حالا یه جوری هم در موقع به لحن و سبک ارتباط برقرار میکنه و نویسنده راهکارهایی رو تو این کتاب ارائه میده برای اینکه نویسنده از این تنش زیادی که براش وجود داره که صدای خودت رو پیدا کن، صدای منحصر به فرد خود رو پیدا کن، چطوری بتونه خلاص بشه و بتونه داستانش راحت تر بنویسه که خب بحثش مفصل.
بله، بحثای این کتاب مفصل و خیلی هم خوندنی هستش. ما به شنوندگانمون هم پیشنهاد میکنیم که کتاب رو تهیه بکنن و از محتوای اون آگاه بشن. خانم رئوفی، من تشکر میکنم از شما برای اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
قربان شما.
زنده باشید، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با خانم انیسا رئوفی، مترجم کتاب داستان نویسی که نشر هنوز منتشر کرده. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. تا دوشنبه بعد و معرفی یک کتاب تازه، خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.